بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ثم ان الشرط هی القدرة المعلومة للمتبایعین. بحث ما در قدرت بر تسلیم آخرین بحثایی است که تمام میکنیم امروز. ببینید، یه وقت قدرت واقعی ملاک میشه، یه وقت نه، قدرت معلومه. یعنی باید برای مشتری و بایع معلوم باشه که این قدرت بر تسلیم دارد. یه وقت نه، معلوم نیست، ایشون خیال میکنه که قدرت ندارد، ولیکن در واقع قدرت بر تسلیم دارد. میگه نه، معیار قدرت معلومه هست، چون ریسک رو از بین میبره. من دیگه به واقع کار ندارم، من الان معامله میکنم، میدونم که شما میتونید ماشین تو تحویل بدید، ولی ماشین تو فعلا دزدیدن، اما من معامله ریسکی نمیکنم با شما، با این نگاه، با این علم، با این اطمینان، با این وثوق. میگه اون معیاره، تو میخوای معامله قراری نشه. بله، در هنگام تسلیم اگر تسلیم نکرد، تعذر و تسلیم شد، خیار تعذر و تسلیم داره، معامله رو میتونه فسخ کنه. اما هنگام انعقاد عقد، این مشتری معامله قراری نکرد، معامله ریسکی نکرد، چون احساسش این بود، اطمینانش این بود شما قدرت بر تسلیم دارید. این یه نکته، اینو بخونیم فوری. ثم ان الشرط هی القدره المعلومه، صفحه 193. شرط، اونی که شرط است، قدرت معلومه برای متباینین، یعنی قدرتی که برای متباینین معلوم باشه. لان القرار لا یندفع به مجرد القدرت الواقعیه، چون اون قرار که موجب بطلان میشه دفع نمیشه با قدرت واقعی. واقعا قدرت داشته باشه، من خیال کنم عاجزه، خب اینجا من قرار معامله ریسکی میکنم به نظر خودم. پس طبق این بیان، لو با اما یعتقد و تمکن، اگر طرف بفروشد اون چیزی را چه اعتقاد به تمکن داره، من اصلا تو ذهنم نیست ماشینم رو دزدیدن، چون رفتم الان در بنگاه ماشین میفروشم، بیرون دزدیدن من خبر ندارم، ولی من بایه احساس هم اینه که قدرت بر تسلیم دارم، چون ماشینم دم خیابونه، در واقع دزدیدن الان، اما من چه الان اقدام به بی میکنم، به فروش میکنم، فکر میکنم نه، قدرت بر تسلیم دارم، با این فکر میفروشم. فتبین عجزه فی زمان البی، بعدا روشن بشه که در حین بی عاجز بودم اصلا، چون دزدیده بودن، من نمیدونستم. اما و تجددها بعد از آلچ، بعد از این بی اون قدرت متجدد بشه، یعنی دوباره قدرت بیاد. ماشین رو هین بی دزدیده بودن، بعدا ماشین رو من از دزد تحویل گرفتم و دادم به مشتری. میگه این صحه، چون هین البی اون موقعی که من خرید و فروش میکردم و باید تسلیم میکردم، احساس همین بود چه قدرت بر تسلیم دارم. بله، ولو لم یتجدد بطله، بله اگر دوباره تحقق نیابد این قدرت، باطل میشه. البته به نظر من باطل نمیشه ها، به نظر من اینجا خیار فسخ داره، در هر حالش میشه باطل. خب این که علم گفتید، قدرت معلومه، فرقش این است که اونجا دیگه خیار نیازی به فسخ نیست، خود به خود باطل میشه. در ببین، من الان ماشین رو مثال دیگه بزنم، ماشین اصلا قدرت بر تسلیم دارم، بیعم کردم، قدرت بر تسلیمم دارم، دو روز بعد ماشین رو دزدیدن، اینجا معامله باطل نمیشه. اینو میگن تعذر تسلیم، نه شرطیت قدرت تسلیم. در تعذر تسلیم معامله صحیح شده، اما من الان تحویل نمیتونم به شما بدم، چون تحویل نمیتونم بدم قاعده لازرر میگه چه او حق خیار داره. در شرطیت قدرت بر تسلیم قاعده غرره، معامله ریسکی نباید بکنم، اما در تعذر تسلیم قاعده لازرره. خب اینجا گفتیم قدرت معلومه، آیا علم معتبره؟ گفتید قدرت معلومه، قطع معتبره یا اطمینانم کافیه؟ میگه اینجا علم عرفی معیاره، یعنی اطمینانم کافیه. ول معتبره هو الوسوق، بله، فلا یکفی معتبر الزن مطلق الزن، صرف زن کفایت نمیکنه، باید زن اطمینان آور باشه. ولا یعتبر الیقین، یقینم معتبر نیست، چه یقین شرط باشه، اطمینان کافیه. ببینید چه کسی اطمینان داشته باشه؟ بایه و مشتری. من این ماشین رو به شما میفروشم، من خود فروشنده اطمینان دارم تسلیم میتونم بدم، مشتری هم اطمینان داره تسلیم خواهد گرفت، این معامله صحیح میشه. اما من ماشینم دزدیده شده، هیچ اطمینانی ندارم چه به شما این ماشین رو تحویل بدم، چون ماشین های دزدیده شده فوری میرن دیگه چی برازش میکنن، اونم از اطمینان نداره، اینجا معامله باطله. چرا؟ چون شرط قدرت بر تسلیم نیست. خب تمام، آخرین بحثی چیشون مطرح میکنه، بحث وکیل و موکل. ببینید من خودم نمیفروشم ماشینو، دادم بنگاه میفروشم، من قدرت بر تسلیم شرطه یا وکیل؟ میگه ما دو تا وکیل داریم، دو نوع وکیل. یه وقت صرف وکیل در فروش، بقیه کارا بر عهده خود منه، من موکله. فقط این مثلا ایجاب و قبول میخونن، فروختم از طرف وکیلم، اونم میگه خریدم، از طرف موکلم من فروختم. صرف انشاء سایر کارها رو من به وکالت ندادم، اونجا معلومه قدرت بر تسلیم موکل شرطه، مالک شرطه، وکیل چه کاره است. اما یه وقت نه، وکیل تام الاختیاره، هم من بهش وکالت دادم بفروشه، هم به وکالت دادم پولو تحویل بگیره، وکالت دادم ماشینو تحویل بده، تمام کارا رو بهش وکالت دادم، وکیل تام الاختیار. خب قدرت وکیل کفایت میکنه، قدرت بر تسلیم. اینجا مرحوم شیخ یه نکاتی داره، میگه اگر وکیل قدرت داشته باشه، من موکل مالک قدرت داشته باشم کافیه؟ میگه اونم کافیه. چرا؟ یادتون هست ما یه بحثی کردیم، گفتیم اون اینجی مقصود اصلی این شرطه فی ید المشتری قرار گرفتنه، تسلمه. خب این چه از طریق وکیل فی ید المشتری قرار بگیره، چه از طریق موکل، احدهما قدرت داشته باشن کافیه. روشن؟ خب بخونیم. ثم لا اشکال فی اعتبار قدرت العاقد اذا کان مالک، هیچ شبهی نیست عاقد قدرت شرط، اگر خود عاقد مالک باشه، دیگه بحث وکالت در کار نباشه. تا اینجا هم همینا رو خوندیم، اما از اینجا لا ما اذا کان وکیلا فی مجرد العقد، نه اونجاهایی که این عاقد صرف وکیل در عقده، این عاقده مالک نیست، چی وکیل تام الاختیارم نیست، فقط عقدو باید بخونه. فانه لا عبرت به قدرته، قدرت وکیل هیچ اعتبار اینجا نداره. چما لا عبرت به علمه، علمشم علم به قدرت تسلیمم هیچ اعتباری نداره. اینجا مالک با مشتری طرفه، چون این وکیل فی الانشاست صرفا. اما بحث اونجاییست چه وکیل مطلق باشه، وکیل تام الاختیار. اما لو کان وکیلا فی البیع و لوازمه، اما اگر اون وکیله وکیل در بیع و لوازم بیع باشه، لوازم بیع یعنی چه؟ یعنی قبض و اقباض و اینا. طوری که به حیث یعد الموکل اجنبی عن هذه المعامله، اصلا موکل نسبت به این معامله بیگانه است. تمام اختیارات من به وکیل دادم، من خودم اصلا کاری نیستم، من مالک، با اینکه ماشین مال منه، ولی دادم بنگاه، گفتم تو بفروش، آخرش پوله به من بده. فلا اشکال فی کفایت قدرته، اینجا قدرت وکیل کفایت میکنه، اشکال نداره اونو، چون وکیل اصلا تام الاختیاره. ما بحثمون نیست، بحثمون این است آیا عوض وکیل موکلم موکل قدرت داشته باشه کافیه، و هل یکفی قدرت الموکل، آیا قدرت موکل کافیه. از ظاهر و نعم، ظاهر ادله این است بله. چرا ظاهر؟ اینجا یک نکته بنویسید، چون ما شرطیت تسلیم رو شرط نمیدونیم، تسلم رو شرط میدونیم. قدرت بر تسلیم و ما عوض شردیم به قدرت بر تسلم. خب پس ظاهر این است بله، این هم کفایت میکنه. خلاصه یا وکیل یا موکل. البته اینجا ما علم المشتری به ذالک، مشتری خلاصه باید عالم باشه به قدرت بر تسلم. در هر حال علم هم چون گفتیم القدرت المعلومه شرطه، نه قدرت واقعی. ببینید یه وقت مشتری میدونه وکیل قدرت داره، دیگه کافیه، القدرت المعلومه کافی. یه وقت بنگاهه میده چه ماشین دست من نیست، درسته من در ظاهر وکیل تام الاختیارم، ولی ماشین دست من نیست، یعنی من قدرت بر تسلیم ندارم. خب مشتری این عجز رو میدونه، اینجا صرف قدرت بر تسلیم مالک که کافی نیست، چون قدرت واقعی گفتیم کافی نیست، القدرت المعلومه لازمه. باید مشتری عالم باشد چه موکل چیه؟ قدرت داره، یعنی ولو بنگاهی نمیتونه ماشینو بده، بنگاهی که وکیل تام الاختیار نمیتونه بده، عالم به عجز این عاقده، عالم به عجز این وکیل تام الاختیاره. اگر موکل قدرت داشته باشه یک، و مشتری هم عالم به قدرت موکل باشه، اینجا بله کفایت میکنه. اما مشتری عالم نباشه، القدرت المعلومه نمیشه، القدرت الواقعیه میشه. یعنی اگر این معامله صورت بگیره، مشتری بایه راحت میتونه تحویل بده، اما مشتری خودشو میخوره تا تحویل بگیره. چرا؟ چون با کسی که معامله میکنه وکیله و علمم داره که او تحویل نمیتونه بده، میشه معامله ریسکی، معامله خطری. در واقع خطر نیست، اما در ذهن این طرف چیه؟ معامله قراره، چون میگه من با این معامله میکنم ولو وکیل تا مال اختیاره، چیزی ماشین دستش نیست آخه، اگر علم داشته باشه به این چه این قدرته، صرف قدرت نه، علم به این قدرت هم داشته باشه، خودش میگه از ظاهر و نعم ما علم المشتری، به شرط این چه مشتری علم داشته باشد به ذالک. به ذالک یعنی چه؟ یعنی به قدرت بر تسلیم موکل. چه؟ اذا علم به عجز العاقد، زمان چه عالم به عجز عاقده. اگر عالم به عجز نیست، میدونه واقعاً میتونه تحویل بده، دیگه اونجا القدرت المعلومه نسبت به وکیل صدق میکنه. من خلاصه کنم، ببینید مشتری و باید در این گونه جاها مشتری باید بدونه یا وکیل یا موکل قدرت بر تسلیم دارند، احدهما دارند، اینو بدونه ها. قدرت واقعی رو تو ما کفایت ندونستیم، گفتیم القدرت المعلومه شرطه. فاین اعتقد قدرته، اگر اعتقاد به قدرت عاقد داره، ببینید مشتری اعتقادش این است خود عاقد هم میتونه تحویل بده، بنگاهی هم میتونه تحویل بده، دیگه اونجا قدرت موکل اصلا لازم نیست، چون گفتیم احدهما، دیگه یکی از اینها. دیگه لم یشترت علمه به ذالک، شرط نیست علم مشتری به این چه موکل قدرت داره، چون قدرت واقعی هست. دقت کنید، قدرت واقعی هست، یعنی مالک تحویل میتونه بده. این علم هم از یه جنبه دیگری است. علم به چی هست؟ علم به این هست جویا وکیل میتونه تحویل بده. پس القدرت معلومه اینجا میاد. خب دو نفر از علما در این گونه جاها سه تا شرط دونستن. من یه بارم بگم، ببین ما یه وکیل داریم یه موکل. وکیل تام الاختیاره، یعنی خود وکیل قدرت بر تسلیم باشه کفایت میکنه. اما ما چون القدرت المعلومه رو شرط دونسته ایم، قدرت واقعی کفایت نمیکنه، باید مشتری هم علم داشته باشه. خب گفتیم اگر وکیل عاجز باشه باید چی باشه؟ موکل قدرت بر تسلیم داشته باشه و مشتری هم علم به این قدرت تسلیم داشته باشه. پس تا به حال دو تا شرط. در صورت عجز وکیل باید قدرت بر تسلیم موکل باشه و علاوه علم مشتری هم باشه. دو تا بزرگوار یه شرط دیگری کردن، مثل صاحب جواهر و صاحب مصابی. اینا اومدن گفتن که آقا این کافی نیست، این دوتا در این صورت ها وکیل تام الاختیار عاجزه، موکل قدرت داره، مشتری هم عالم است به قدرت. میگه شرط سوم هم است، باید راضی هم باشن، ترازی هم باشن بین مشتری و این مالکه، چون مالک اونو تام الاختیار قرار داده. به اصطلاح یه نوع انگار ریسکه، فردا این مشتری بره پیش مالک،
رضایت
بر این چه میتونم رجوع کنم به او، فردا ممکنه این موکل بگه به من ربطی نداره، من همه چیزو به وکیل سپردم، برو پیش او، چون من اونو اون وکیل اون با شما طرف حسابه، با به من نه. نوعا بعضا موکلا اینطور میگن، مثلا یه وکیل خانواده جیب نفر پیدا کرده کلن کاراشو سپرده بود، اگر به موکل مراجعه کنی جواب نمیده، میگه من وکیل دارم برو پیش او. میگه پس شرط سوم هم هست، ترازی طرفین، یعنی به رضایت رسیده باشن چه میتونیم مراجعه کنیم، اون وقت بله قدرت موکل کاف. اما نه با اون مالک که موکله به رضایت نرسیدن، میگه صرف قدرت او و حتی علم مشتری به قدرت او کافی نیست، چون بازم اینا میخوام بگم بازم ریسک هست. و ربما قید الحکم، چه بسا این حکم مقید شده. منظور از حکم چیه آقای من؟ حکم یعنی کفایت و قدرت الموکل، منظور از حکم اینا. این چه گفتیم قدرت موکل کافیه در صحت این نوبه ها، البته با شرط علم مشتری. میگه اینا یه قید دیگری هم زدن، روشنه؟ به ما اذا رضی المشتری، قید زدن به جایی که مشتری راضی باشه به تسلیم موکل و رضی المالک به رجوع مشتری علیه، و مشتری مالک هم راضی باشه که مشتری میتونه به او مراجعه کنه. اینا میگن ترازی. دقت کنید، یه وقت مشتری میگه من آقا با تو طرفم، من با او کار ندارم، من با پولو به تو میدم به بنگا، شما وکیل تام الاختیار، من با تو طرفم، با او کار ندارم. یه وقت خود مشتری هم راضی نیست به موکل مراجعه کنه. ترازی باید باشد، هم مشتری راضی باشد به موکل مراجعه کنه، هم موکل راضی باشد که مشتری به او مراجعه کنه. روشن؟
اینجا موکل نیازی یا وکیل؟
در صورت عجز وکیل بحث میکنیم، و الا وکیل عاجز نباشه دیگه قدرت بر تسلیم هست دیگه. ما چه گفتیم؟ بحث ما این هستیم قدرت بر تسلیم موکل کفایت میکنه، این بحث کفایت رو بحث میکنیم.
این کفایت در چه فرضیه؟ فی عجز الوجه. خب گفتن طبق این بیان اگر ما اینو قبول کنیم بیع فضولی باطله. چرا بیع فضولی باطله؟ چون حین عقد این فضولی ولو وکیل حساب کنیم قدرت بر تسلیم نداره. این فضولی فقط انشا میتونه بکنه، قدرت بر تسلیم نداره. ولو مالک قدرت بر تسلیم هم داشته باشه، ترازی بینشون نیست. اگر ما ترازی هم اضافه کنیم میگیم قدرت بر تسلیم چه نداره و ترازی هم در کار نیست. پس این فضولی عاجزه، حتی فضولی وکیلم نیست، فرض کن وکیلم باشه عاجزه، ترازی هم در کار چون فضولیه دیگه، چون ترازی باشه دیگه فضولی نیست. و فرع علی ذلک، این بعض فرع فاعلش این اون کسی که مقید کرد قید کرده بر همین قیدش تفریع کرده، رجحان الحکم بالبطلان فی الفضولی، گفت آقا بهتر ما حکم کنیم به بطلان در فضولی، این راجحه. درست اختلاف است ولیکن ما فضولی رو باطل میدونیم. این خود این حرف اشتباهه، فضولی به وکالت چه ربطی داره؟ از آن تا طرف اجازه نده اونجا وکیل و موکل تحقق نمییابد. این اصلا خلط کرده بین فضولی و، ولو این شرط سومم درست باشه بازم به فضولی هیچ ارتباطی نداره، چون ما بحثمون در صورت وکالته. در هر حال ایشون اومده اینو تفریح کرده. لأن چرا؟ گفته ببین، لأن تسلیم المعتبر من العاقد غیر ممکنه. این عاقد چه نمیتونه تسلیم کنه؟ اون تسلیم معتبر شرعی. چرا؟ چون عاقد فضولیه دیگه، مال غیر رو چه نمیتونه تحویل بکنه؟ ممکنه به دزد تحویل بده اما اون تسلیم معتبر حساب نمیشه. تسلیم معتبر این است با اذن مالک بیاد بده، پس اون تسلیم معتبر براش ممکن نیست، پس عاجزه. اینو میخواد بده عاجزه قبل الاجازه. و قدرت المالک انما تؤثر. خب مالک چه قدرت داره؟ میگه خب ما شرط ترازی کردیم، قدرت مالک قدرت زمانی مؤثره که لو بنی العقد علیها، عقد مبتنی بر اون قدرت باشه، یعنی طرفین هماهنگ بشن که من به تو مراجعه میکنم اونم به جیب ندار به من مراجعه کن، عقد مبتنی بر این قدرت باشه. و حصلت ترازی به ها حال البی، رضایت به این قدرت حال البی باشه، چون نیست پس بیع فضولی باطله. لأن بیع المعزون، منظور از معزون یعنی وکیل. ببینید در بین پرانتز اومد گفت بیع فضولی باطله چون ترازی درش نیست، با اینکه این خودش خلطه، ما به وکیل بحث میکنه. الان میاد اول بحث میگه خب ما چرا ترازی رو شرط میدونیم در وکیل؟ میگه لأن بیع المعزون لا یکفی فیه قدرت العازن مطلقا. میگه چون شخصی که معزونه، معزون اینجا یعنی چه آقای من؟ یعنی وکیل. میگه فروش وکیل، وکیل فروخته، این کفایت نمی کند در اینجا آقا موکل قدرت داره. این مصادره مطلوبه، همان حرف خودش رو دوباره تکرار میکنه، میگه عازن یعنی موکل، موکل قدرت داره، میگه مطلقاً قدرت داره چه ترازی باشه چه ترازی نباشه، این جوایت نمیکنه، باید همراه با ترازی این قدرت موکل رو در نظر بگیری، اون موقع میگیم بیع وکیل صحیحه ولو وکیل عاجز از قدرته. بل ما شرط المذکور، با اون شرطی که گفتیم، منظور از شرط چیه آقای عزیز؟ یعنی ترازی. و هو غیر متحقق فی الفضولی، این در فضولی تحقق نداره چون فضولی اصلا فضولی اسمش پیداست دیگه، ترازی در کار نیست. خب آقای من، ای ممکنه یه نفر بگه قدرت هست دیگه ولو ترازی نباشه، میگه خب ما قدرت معلومه رو بحث میکنیم، باید ترازی باشه تا مشتری اطمینان داشته، آرامش داشته باشه چه من درست این نمیتونه تحویل بده، میتونم از اصل مالجش برم تحویل بگیرم. میگه ول بنا علی القدرت الواقعی یا باطل، مبتنی کنیم بر قدرت واقعی باطله، چون ما قدرت معلومه رو شرط میدونیم. از شرط یل قدرت المعلومه دون الواقعی، درسته موکل قدرت داره ولی برای مشتری معلوم نیست و هماهنگی نشده. الا انگال تا میگه خلاصه در فضولی این اتفاق افتاده، ان القدره قبل الاجازه لم توجد، این قدرت قبل از اجازه چه ایجاد نشده، چون اصلا تا اجازه نداده فضولیه، طرف قدرتی نیست. و بعدها این وجدت لم تنفع، بعد از اجازه هم اگر موجود بشه دیگه فایده ای نداره. چرا فایده ای نداره؟ به خاطر اینکه ترازی در کار نبوده. حین العقد باید ترازی باشه، در فضولی این ترازی نیست، ولو بعد الاجازه مشتری فهمید چه این میتونه به بایه به حق ماله چه اصلی مراجعه. ثم قال، اینا را به سرعت بخودم یه چیز نیست، میگه خب بعضی وقتا ممکنه مشتری اطمینان داره به قدرت، میدونه فضولیه، میدونه این فضولی قدرت بر تسلیم نداره، قدرت معتبر، البته قدرت معتبر یعنی شرعاً تحویل بتونه بده، اما یه چیزی هم علاوه میدونه. اون چیه؟ میدونه طرف رو میتونه راضی کنه این فضولی. فضولی پسره، این بنگاه پسرش این مالچ است، یعنی ماشین پدرش رو میفروشه، این میدونه چه میره 100% وسوق داره، 100% هم نباشه 90% رضایت طرف رو چیکار میکنه؟ جلب میکنه. ثم قال لا یقال، این اشکال میکنه، میگه لا یقال انه قد یحصل الوسوق للفضولی، بعضی وقتا اطمینان برای فضولی حاصل میشه. چه اطمینانی؟ به ارضاء المالج، به این چه میتونه مالج رو راضی کنه. و انه لا یخرج عن رأیه، مالج از رأی این فضولی خارج نمیشه. فیتحقق له بذلک، پس برای این فضولی با این اطمینان با این وثوق قدرت بر تسلیم حال العقد است. یعنی میگه شما چرا دنبال اون مالچه میرید؟ خود این فضولی قدرت بر تسلیم داره با این فضا، میدونه چه میره راضی میکنه، ماشین رو میگیره تحویل میده. میگه ببینید اگر این باشه به نظر ایشونا، لان اینو نگو لا یقال، چرا نگو؟ میگه لان هذا الفرض یخرج الفضولی عن کونه فضولی، کن این فرض دیگه فضولی نیست. البته این هم اشتباهه، این فرض بازم فضولیه. اونایی که گفتن رضایت مالک فضولی نیست، رضایت بالفعل، نه رضایت تقدیری فردا میام رازیش میکنم، این رضایت تقدیریه. روشنه؟ خب اینجا ایشون نظرش نسته، نه همه اینهاش مربوط به شیخ نیست، اون فرد میگه. میگه چرا اینجا فضولی نیست؟ لمصاحبت الازن للبی، چون یا ازن با بی همراهه، این طرف انگار وچیله. میگه نه بابا ازن نیست آخه، شما تقدیرن به شأن اذنه، نه بالفعل اذنه. در هر حال غایت الامر، ایشون میگه نه اینجا اذن است، نهایتش این اذنه حاصل شده بالفهوا و شاهد الحال، پس اصلا این بی فضولی نیست. و هما من انواع الاذن، اصلا این فهوا، فهوا یعنی مفهوم کلام، و قرائن اینا از انواع اذنه، فلا یکون فضولیاً ولا یتوقف صحته علی الاجازه. میگه این دیگه فضولی شمرده نمیشه، چون طرف میتونه راضی بکنه، و متوقف بر اصلا اجازه هم نیست، چون طرف این العقد انگار راضی بوده. ولو سلمنا بقاءه علی الصفات، میگه ببینید نه ممکنه مثل ما گفتیم مثلا از فضولی بودن خارج نمیشه آخر تو فضولی علی ای حاله میگه اگر تسلیم بشیم که این بیعه بر اون صفت فضولی بودن باقی مونده فمعلوم ان القائلین بصحت الفضولی لا یکسرون الحکم علی هذا الفرض معلومه اونایی که قائل به صحت فضولیان حکم رو فقط بر این فرض نگفتن چه چون این فضولی رو باطل میدونه میگه به فرض اول گفت این فرض شما اصلا فضولی نیست پس فرضهایی که فضولیه بازم باطله این فرضی که شما اومردید مقابل ما چون ترازی رو شرط میدونیم گفتیم فضولی ها باطله این فرضم فضولی نیست میگه به فرض این فرضم فضولی باشه اون فقهایی که اومدن گفتن به یه فضولی صحیح متوقف بر اجازه است فقط این فرض رو نگرفتن چه تمام اقسام فضولی رو گرفتن پس این فرض مال شما باشه بقیه فرضا میشه باطل دیگه بازم طبق حرف ما اینا تمام آقای من یک پایه غلط گذاشت اون پایه با اون پایه غلط اومد تمام اینها را یکی یکی در فکر عوض کرد. اون پایه غلط چی بود؟ ترازی مالک و مشتری در این صورت شرطه. شیخ میگه وفی ما ذکره من مبنا مسئلت الفضولی این چه ایشون ذکر کرده مبنای مسئله فضولی اینه یعنی اینجا بی باطل است به خاطر این که ترازی در کار نیست ثمه یعنی مبنای فضولی رو ترازی گفت دقت کنید ما بطلان فضولی ربطی به وکالت نداره این چه فضولی رو اوورد با این مبنا بررسی کرد ثم فی تفریع الفضولی فضولی رو بطلانش رو متفرع کرد بر این مبنا ثم فی اعتراض الذی ذکر سپس اومد یه اعتراضی کرد با لایوگان گفت چه آقا یه فرض هست چه ممکنه بیاییم بگیم در این فرض صحیحه چون طرف میتونه راضی کنه مثلا مالش رو ثم فی الجواب عنه اولا و ثانیا سو دو تا جواب داد همه اینها تأمل بل نظر در همه اینها اشکال است اولا مبنا درست نیست ما ترازی و شرط نمیدونیم دو فضولی به این مبنا ربطی نداره چون اصلا فضولی وکالت نیسته سه ارضاء راضی میکنه فضولی مالک رو بازم از فضولی بودن خارج نمیکنه اگر شما فضولی رو باطل میدونید باید اینم باطل بدونید نگید که این فضولی نیست این سه چهار دو تا جوابم که بعدن دادید اومدید چه این اذنه این اولا اذن نیست شما علم دارید که بعدن اذن خواهد داد نه این چلان اذنه این اصلا اذن نیست بعد گفتید اگر این بحث رو قبول کنیم در صحت فضولی فقط اینو نمیجن فقها این هم حرف درستی نیست فضول اینا همشون تأمل و اشکال است السلام علیکم و رحمت الله و برکاته